بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بنابرا اسلام صلواتی اهدا میکنیم. نعتبرو به حال ولد اسرائیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام، فما اشد اعتدال الأحوال وأقرب اشتباه الأمثال. چند جلسه درباره خطبه قاطعه از نهج البلاغه صحبت کردیم. اجمالا این خطبه دو تا محور اصلی داره مطالبش، یکی در مذمت کبر و خود بزرگ بینیست که اون را به عنوان ریشه بسیاری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی معرفی می‌فرماید، که شاخه های دیگری از مفاسد اخلاقی هم از همین ریشه ناشی میشه. و این وسیله ایست برای آزمایش مکلفین از قبیل انس و جن که شامل شیاطین هم میشه. و خدا از آغاز فرشتگان را به تعبیر امیرالمؤمنین به همین وسیله آزمایش کرد که دستور داد برای حضرت آدم سجده کنند، و علت رانده شدن شیطان امتناعش بود از سجده به خاطر همین خود بزرگ بینی. به این مناسبت هم درباره تکبر و شاخه‌هاش مطالب متنوعی را بیان می‌فرمایند که ناظر به جریاناتی است که در اون زمان اتفاق افتاده بوده، و هم درباره آزمایش، اینکه هدف آفرینش انسان در این جهان هست، هدف مقدماتی و وسیله‌ای، نه هدف نهایی. مصادیقی از این آزمایش ها را اشاره می‌فرمایند، از جمله اینکه خدای متعال از آغاز آفرینش انسان روی زمین او را به وسیله سنگ‌هایی که در به نام خانه خودش معرفی کرده بود اونها را آزمایش کرد. حجر الاسود و سنگ هایی که خانه کعبه ازش بنا شده، سنگی نه شعوری داره نه درکی داره. البته همه موجودات به یک معنایی صورت باطنیشون شعور دارند، همه موجودات تسبیح خدا میگن، اما از این شعورهایی که ما بین انسان ها و سایر موجودات تفاوت می‌ذاریم، سنگ ها شعوری ندارن، ولی خدای متعال اون را وسیله آزمایش همه انسان ها قرار داد که در مقابل این سنگ ها باید خضوع کنن اطراف اون طواف کنند، رو به اون باید نماز بگذارند. از این قبیل مطالب در این خطبه بیان شده بود که این دوتا محور توامان، یکی مسئله مذمت کبر و خود بزرگ بینی و یکی مسئله آزمایش به صورتهای مختلف، تا اینجا که توفیقی بود تلاوت کردیم در حدود نصف خطبه را درباره این موضوعات بحث کرده بود، تا رسید به اینجا که شما درباره احوال گذشتگان بیندیشید و ببینید چه چیزهای موجب سقوط اونها شد، ازش پرهیز کنید، و چه چیزهای موجب عزت و آبرومندی اونها شد، سعی کنید اونها را در خودتون ایجاد کنید یا تقویت کنید. هم فرمود همه اقوام گذشته داستانهای قابل عبرتگیری دارند، به خصوص اقوامی که مؤمن هم بودن، در دو فراز هر دو را به خصوص ذکر کرد، اول به طور عام فرمود به همه اقوام گذشته بیندیشید، بعدم به خصوص مؤمنین تأکید فرمود که درباره احوال مؤمنین گذشته، اقوامی که ایمان به خدا داشتن، بیندیشید و ببینید چه چیز موجبه ترقی اونها، سعادت اونها بوده و چه چیز موجب سقوط اونها بوده. تا رسیدیم به اینجا که چند تا مصداق را اسم میبرند، از عام به خاص شروع کردن، اول همه گذشتگان، بعد مؤمنین را به خصوص تأکید کردند، حالا در بین اقوام مؤمن چند تا گروه را به خصوص نام میبرند، فرزندان اسحاق، فرزندان یعقوب و فرزندان اسماعیل. البته فرزندان یعقوب فرزند اسحاق هم هستن، چون یعقوب خودش فرزند اسحاق بود. حضرت ابراهیم دو تا پسر داشت، که اسماعیل که اسحاق. اسحاق هم فرزند، یعقوب هم فرزند اسحاق بود که پدر بنی اسرائیل است، لقبش اسرائیل بود و بنی اسرائیل فرزندان یعقوب هست. ولی در روایات و تاریخ و اینا اومده که اسحاق فرزند دیگری هم داشت که پدر اقوام دیگری جونه. شاید به این مناسبت باشه که اسحاق و یعقوب را جداگانه ذکر کرد. در حال می‌فرماید درباره فرزندان اسماعیل، فرزندان اسحاق و فرزندان اسرائیل بیندیشید. ما مواردی را ذکر می‌فرماید به طور کلی که چی موجب عزت اینها شد و چی موجب ذلت اینها شد، به خصوص در این قسمت روی این مطلب تأکید می‌فرماید که همه اینها، چه فرزندان اسماعیل و چه فرزندان اسحاق، هر وقت دوستی و صمیمیت و وحدت و اتحاد داشتند، اینا در زندگی عزیز شدند، به شرافت رسیدند، سعادت رسیدند، عزت پیدا کردن. بر وقت اختلاف و پراکندگی و تشتت بینشون به وجود آمد، منجر به ضعفشون و نهایتاً به بدبختیشون شد. مناسبت این مطلب با مطالب قبلی میتونه در این جهت باشید که قبلا هم اشاره شد که خود بزرگ بینی موجب این میشه که آدم نسبت به طرف مقابل رابطه صمیمی نداشته باشی، میخواد طرف دیگری ضعیف باشه تا اون نسبت به اونها بزرگ باشه، اون طرف هم احساس دشمنی میکنن، این میخواد همیشه اون ضعیف باشه تا اون بزرگتر باشه. هر جا بین هر قومی که دو گروهی، یه دست به خود بزرگبین، خود برتربین وجود داشتن، مستکبرین وجود داشتن، در مقابلشون مستضعفینی قائم بود، این دوتا متضایفی. و وقتی این دو دستگی بین مردم اومد، خواهناها اینا نسبت به همدیگه کدورت و انداش، مستکبر با مستضعف رابطه صمیمی نمیتونه داشته باشه و بلعکس، و این موجب اختلاف و دشمنی بین اونها میشه. این اختلافات و دشمنی وقتی در جامعه رواج گرفت، از فرد به دو تا خانواده سرایت میکنه، از دو خانواده به دو تا عشیره، دو عشیره بین دو گروه، بین دو گروه تا بین دو تا شهر، بین دو تا شهر تا بین دو تا کشور، همینطور گسترش میکنه، پیدا میکنه و جامعه را فرا میگیره. به جامعه ای که مرکبه از این گروه هایی باشند که با هم دیگه دشمنی و عداوت داشته باشند، روی سعادت نخواهند دید. زندگیشون دائما با تشاجر و جنگ و نزاع و بدبینی و کینه‌توزی میگذره و چنین جامعه روی سعادت نخواهند دید. این است که در اینجا به خصوص وقتی میفرماید درباره اقوام گذشته بیندیشید، نتیجه ای که میگیرند اینه که هر وقت این اقوام، چه بنی اسرائیل و چه دیگران، با هم الفت و صمیمیت داشتن، به تعبیر امروزی خودمون با هم اتحاد داشتن، وحدت داشتن، اینها عزیز شدن و دشمنانشون در مقابلشون خاضع شد. هر وقت بین خودشون پراکندگی ایجاد شد، کارشون به ذلت و بدبختی کشید. حالا یه مقداری اگر خدا توفیق بده عبارت ها رو بخونیم و یه ترجمه اقلا ازش داشته باشیم. و اعتبروا به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل، در باره فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق و فرزندان اسرائیل بیاندیشید، عبرت بگیرید به حال اونا. عرض کردم که بنی اسرائیل بنی اسحاق هم هستن، چون اسرائیل فرزند اسحاق بود. جدا ذکر کردنشون احتمالا برای این باشه که اسحاق فرزند دیگری هم غیر از یعقوب داشته که منشأ پیدایش اقوام دیگری شد. گفتن در تاریخ که عیسی ابن اسحاق هم بوده که منشأ پیدایش اقوام روم و اینها از ساکنین کشورهای روم، اینها از اون متولد شد. این که میگم به حال اونا بیندیشید و عبرت بگیرید، به خاطر این است که احوال گذشتگان خیلی به هم نزدیکی، اینا عدل هم دیگه هستن، همسال هستن، مثل هم هستن. اون چه درباره دیگران گذشته، درباره شما هم ممکنه اتفاق بیفته. اون حدیث معروف را که هم شیعه و هم سنی به سندهای متعدد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده، که فرمودن که هر چه بر بنی اسرائیل گذشته بر شما هم خواهد گذشت. ولو انهم دخلوا جحر ضد لدخلتموه، اگر اونا وارد لانه سوسماری هم شده باشند شما هم خواهید شد. اینقدر رفتار گروه ها و جوامع شبیه به هم هست. بنابراین میشه از حال گذشتگان عبرت بگیریم، برای حال خودمون ببینیم اونا چه نقطه های ضعفی داشتن، سعی کنیم اونا رو ما تکرار نکنیم. فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال، چقدر نزدیک شباهت های امثال، چیزهایی که مثل هم هستن و حالاتی که عدل هم دیگه هستن، اینها شبیه هم هستن، ازش میشه عبرت بگیریم. خب بعد باز میکنه این مطلب را، این که میگم عبرت بگیرید، چجور عبرت بگیرید؟ تأمل و امرهم، در باره کار اینها تأمل کنید، دقت کنید. فی حال تشتتهم و تفرقهم، اول ببینید اون وقتی که اینها پراکنده بودن و با هم دیگه اختلاف داشتن، بعدشون چجور بود؟ اون وقتی که با هم اختلاف داشتن و تشتت داشتن، طعمه ای در دست پادشاهان ایران و روم بوده. لیالی کانت الاکاسرت و القیاسرت ارباب النهم، روزگاری نمیفهمد روزهایی، همه شبهایی، چون روزهای روزگار تیره ای بودی، از لطایف کلام اینکه نمی فرماد ایام انگانت اکاسی، همه لیالی، اون شبه هایی، اون روزگار تیره ای که پادشاهان ایران و روم بر اون ارباب اونها بودن، صاحب اختیارشون بودن. یحتاجونهم عن ریف الافاق و بحر العراق و خضرت الدنیا الى منابت الشیح و نهاف الریح و نکد المعاش. پس اونا تابع اختیارشون بودن، مسلط بودن بر جون، به زبان امروزی استعمارشون کرده بودن. یحتاجونهم عن ریف الافاق، از سرزمین های سبز و خرم اینا را بیرون میکردن، دورشون میکردن. و بحر العراق، معمولا شارعین نهج البلاغه گفتن عراق همین عراق بین النهرین نیست که ما امروز میگیم عراق، و بحر العراق گفته شده به خاطر اینکه این سرزمین است بین دو تا نهر بزرگ فرات و دجله که انه یه دریای آبی است، اینجور گفتن. ولی احتمال داره عراق به معنای لغویش باشه، چون عراق یعنی ساحل دریا یا ساحل یک نهر، کنار یک نهری. عراق را هم عراق گفتن به خاطر این است که سرزمین است کنار طولانی دو نهر، دو شط فرات و دجله. حالا بنده به نظرم بعید نمیاد که عراق هم معنای لغویش منظور باشه، احتمالم برای که نه همین سرزمین عراق منظور بشه. اونها را از سواحل سرسبز و خرم و پر آب کنار دریا و کنار رودهای پر آب دورشون گردن، بیرونشون. و خضرت دنیا، سرسبزی دنیا، از اونجا بیرونشون کردن. به کجا؟ الى منابت شیح و مهاف ریح و نکد المعاش، به بیابانهای خشک و بیاب و علف که توأم با زندگی سخت و دشوار هست. از اون جاهای سبز و خرم بیرونشون کرده، طرف بیابانهای خشک راندنشون. احتمالا یکی از مصادیقش اون وقتی باشه که بختنصر و اینها بنی اسرائیل را از شامات و از عراق و اینها بیرونشون کردن و توایفی از اونها به طرف حجاز اومدن، که این یهودی هایی که ساکن حجاز بودن و مزاحم مسلمان ها در صدر اسلام بودن، ساکن قلعه های خیبر، بنی قینقاع و بنی نظیر و امثال اینا، اینا همون بنی اسرائیلی بودن که تارومارشون کرده بودن، از شهرهای خودشون بیرونشون کرده بودن، اینا رو پناه برده بودن به حجاز به خاطر اینکه امیدی داشتن که پیغمبری در اونجا طول ظهور بکند و اونها را به عزت برسونه. احتمالاً استاقش این باشه که اونها را از سرزمین های سبز و خرم، از شامات، از عراق، اونها بیرونشون کردند و رانده شدند به بیابان‌های خشک عربستان. فترکوهم عالتن مساکین اخوان دبرن و ببر، اینا رو رهاشون کردند به صورت انگل‌هایی برای دیگران. عاله جمع از ماده هیال هست، یعنی نون خور دیگران، سربار دیگران. متاکین گذاب و بدبخت روزگار شدن، اخوان دبرین و ببر، سرکانشون با شترچرانی و استفاده از فضولات شتر کارشون به اینجا رسید. گفتن که اونا بعضی هاشون اینقدر فقیر شده بودن که در یک قحطی موی شتر را، کرک شتر را، ببر کرک، کرک شتر را با برای تغذیهشون با عیسی قاطی میکردن با خون و میخوردن، یه همچه بدبختی گرفتار شده بوده. حالا اینا نقلی ما خیلی روی این جزئیات تکیه نمی کنیم، ولی به هر حال بعد از بختنصر بنی اسرائیل این دیگه قطعی تاریخ، جای تردیدی نیست که از سرزمین های خرم شامات و عراق و اینا بیرونشون کردن، رانده شدن و از اطراف کشورهای دیگه پراکنده شدن، خیلیش هم که ایران اومدن، یهودی های می در ایران هستن از همون ها، و بسیاری ازشون به بیابانهای عربستان بنا آوردن. وقتی اینجور شدن، وقتی که اکاسره و قیاسره اربابشون بودن، اضل الامم دارن و اجلبهم قرارن، ذلیل‌ترین امت های روزگار شد. خب حالا اینا جزای اعمال بدشون هم بود، خدای متعال مقدر فرموده بود که لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، داستانشون در اول سوره بنی اسرائیل، سوره اسراء، اونجا اومده به مجازات رفتارهای بدی که کرده بودن، ظلمهایی که کرده بودن، جنایتهایی که کرده بودن، میباید این ذلت مبتلا بشن. و با او به غضب علی غضب، و با او به غضب من الله، ضربت علیهم الذلت و المسکنه. این پاداش عقوبت رفتارها و ظلمهایی بود که مرتکب شده بودن. لا یعبون الى جناح دعوت یعتصمون بها ولا الى ظن قلفت یعتمدون على عزا. تعبیرات ادبی بسیار زیبایی است که هم مثل سابق بنده صلاحیت و توان این که اینا رو توضیح بدن و نکته های لطیفش رو بیان بکنن ندارم. ادیبان شایسته و متخصصی میخواد که دقایق اینها رو خیلی خوب توضیح بده. اجمالاً اونا به قدری بدبخت شدن که هیچ پناهگاهی که بهش پناه ببرن براشون باقی نموند. جایی که یک سایه‌ای باشه که عزت، سایه عزت بر سر اونها بیفکنه و از این ذلت نجاتشون بده پیدا نمی کردن. فالاحوال مضطربه والایدی مختلفه والکثرت متفرقه فی بلاء ازل و اطباق جهل. مبتلا شدند به پراکندگی، به اختلاف، الایدی مختلفه، دست ها از هم جدا، هر کسی برای خودش کار میکرد، به کمک دیگری نمیشد. کثرت و جمعیت اونها متفرق و پراکنده شده بود و فرو رفته بودن در یک بلاء سخت، بی بلاء عزل و اطباق جهل، که بعد در نسخه های اطباق جهل هم هست، یعنی جهل بر اونها احاطه کرده بود. این اوصافی که بعدن ذکر می فرمد، حالات اینها اختصاص به بنی اسرائیل نداره، چون اولش هم فرمود که به احوال این، در احوال اینها بیندیشید و ازش عبرت بگیرید. یه تفکیک نکرد که کدومش مال بنی اسرائیل است، کدومش مال بنی اسحاق و بنی اسماعیل. بعضی از اینهایی که ذکر شده مال بنی اسماعیل، یعنی عرب‌هایی که اینا که نسبشون از اسماعیل میرسه. بعضی از اینهایی که ذکر شده مال اینا، ولی مجموعاً به این ابتلاعات مبتلا شده. من بنات موعوده، این همون جاست که در بین عرب ها بود، نقل نشده که بنی اسرائیل دخترانشون رو زنده به گور بکنن یا مثلا بکشن، از اونها نقل نشده، این از عرب ها بود که این کار رو میگرده. حالا داستان مفصلی داره و مورخین و اینا دربارش بحث کردن که اصلا این داستان دخترکشی و اینها از کجا ناشی شده و علتش چی بوده. حالا بحث ما در این زمینه نیست، ولی به طور کلی اشاره می کنم که دو تا علت مختلف که با هم تفاوت داره ذکر کردند. یکی به خاطر قحطی و تنگ دستی و اینها بود که در آیات قرآن هم اشاره شده که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. البته اون اختصاص به دخترها نداره، ولی چون پسرها امیدی داشتن که کمک زندگیشون باشن، معمولا دخترها نفعی برای پدر مادرها نداشتن، خودشون هم احتیاجی به کمک داشتن. این بود که پسرها رو نیگر می‌داشتن برای اینکه کمک زندگیشون باشن، بچهای دخترها رو از اول سربنیست می‌کردن که اینا سربارشون نشن. یکی از عللی که موجب بچه‌کشی و دخترکشی شده بود گفتن این بودی. البته این فعل جمله بوده، اما تنهای این عامل بوده یا نه معلوم نیست. یه علت دیگه هم که نقل شده که یک تعصب بیجایی نسبت به اینکه در جنگ ها، چون در بین عرب ها اینا جنگ یک امر عادی بود، قبائل هم دیگه میتاختن، هم دیگه را غارت میکردن، میگوشتن، با دلایل مختلفی خیلی راحت بود جنگ کردن و آدم کشی، چه در رایجی بود. ما در جنگ ها مردها بیشتر کشته میشدن، جوانها کشته میشدن، دخترها و زنها باقی میموندن و این زنها اسیر میشدن در دست دشمن و این به غیرتشون ورمی خود که دخترانشون زنده بمونند و در دست دشمن اسیر بشن. ما داستان این را نقل میکنند که در یک جریانی دخترها را اسیر کردند و بعضی از این دخترهای اسیر شده حاضر نشدند که برگردن به خانواده خودشون، خواستند که با اون اسیر کنندگان ازدواج کنند. این خیلی برای اینها گران تمام شد و از اونجا این سنت سیئه را گذاشتند که دخترکشی بکنه. علی این حال داستان بسیار تلخ و ننگینی است که در بین عرب ها شایع شده بود و دختراشون رو میکشتن. حالا در قرآن هم یه جهت دیگری هم هست، حالا میتونه اون هم متمنه به این جهت باشه که اصلا از دختر بدشون میومد. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقتی پدری فرزنددار میشد اگه بهش میگفتن که دختر آوردی، رنگش سیاه میشد، اون چنان ناراحت میشد و اوقاتش تر میشد که رنگش تغییر میکرد، سیاه میشد. ظل وجهه مسودا. و خیلی باید خودش رو نگه داره که غصه میخورد که چرا اینجور شده که من دختردار شدم.